خدمت بینندگان گرامی اندیشه، شبکه جهانی اندیشه، من حسین مهری هستم. برنامه برگی از تاریخ رو اجرا می کنم به یاری کارگردان برنامه خانم غزاله و با حضور دانشمند گرامی آقای امینی. آقای امینی در ارتباط با سکولاریسم، نقش سکولاریسم در جهان، نقش سکولاریسم در مشروطیت ایران و قانون اساسی ایران صحبت کردن در برنامه پیشین. پیش از آن که وارد بحث این برنامه بشویم، اطلاع میدهم دوباره که این برنامه همکنون مستقیم پخش می شود ساعت 1 بعد از ظهر چهارشنبه و ساعت 9 شب باز چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس باز پخش می شود. ساعت 7 بامداد دوشنبه هم از 9 دومین باز پخش آن را خواهید شنید. همکنون اجازه بدهید بحث رو با آقای امینی ادامه بدهیم. بحث هفته پیش رو درباره سکولاریسم. آقای امینی گرامی، درود بر شما.
بحث البته هفته گذشته ما با این عنوان آغاز شد که این رو هم وعده داده بودیم که درباره تنگناها و چالش‌های دموکراسی و سکولاریسم در ایران گفتگو کنیم، که ما در اون تنگنای بحث سکولاریسم ماندیم و تنگناهای دیگه نرسیدیم، که امروز اگر بشود یه مقداری بحث رو به جاهای
حالی تنگنای جدیدی هم آمده. شنونده ای از شما خواستن توضیح بدهید. ایشون میگفتن که بین لائیسیته که در فرانسه بیشتر اجرا میشه و سکولاریسم تفاوت وجود داره. لائیسیته یک نظریه سیاسی است که بر طبق آن دین از حکومت جداست و این نظریه با هدف افزایش آزادی‌های دینی ارائه میشه، در حالی که سکولاریسم با هدف زدودن دین از زندگی جاری مردم معرفی شده است. درست میگن؟
نه خیر، این همیهنی گرامی باید منابع نادرستی رو خونده باشن و اگه هر جا رو خوندن اون منابع رو عوض کنن. این یکی از ببخشید بدبختی‌های جنبه های مثبت خیلی اینترنت داره، و یکی از جنبه های بدش هم در این هستش که دستیابی به آگاهی های نادرست خیلی آسان شده، چون در کتاب وقتی شما کتاب رو مقابل خودتون قرار میدید، نویسنده دست کم بیشتر نویسندگان کوشش میکنن که تا حدود زیادی مطلب رو با منابع درستی در اختیار قرار
بدن، در ترازوی وجدان بگذارن.
لائیسیته یک جنبه بسیار تند سکولاریسم است، یعنی نوع رفتاری است که دولت به خودش اجازه میدهد که در حتی زمینهای دینی دخالت بکنه، در حالی که سکولاریسم در آغاز به عنوان پاسداری از حقوق آزاد دینی دین باوران در برابر دخالت دولت‌هایی که از یک دین پیروی می‌کردند به وجود آمد و امروز پذیرفته شده در زمینه سیاسی، نه سکولاریسم فلسفی، پذیرفته شده در زمینه سیاسی به عنوان جدا ماندن نهادهای فرمان روایی از نهادهای دینی در جامعه و حق قانونگذاری زمینی. این در واقع گوهر سکولاریسم امروز است، چیزی که در کشور ما کمبود اساسی است.
میشه اسمشو بذاریم جدایی دین از دولت؟
میشه اسم گذاشت. البته ببینید این واژه دولت رو من برای این استفاده نمی کنم که متاسفانه در کشور ما نتوانستیم، نبودند اون گروهی از نخبگان که مورد پذیرش عموم آنچنان باشند که یک رشته واژه ها رو اونها تدوین کنند، مفاهیم رو، و همه بپذیرند. دولت گاه به عنوان اتا ازش استفاده میشه، استیت، گاه به عنوان کابینه، ناروشنه، حکومت هم همینطور. حتی من دیدم بعضی ها میگوین حاکمیت، یعنی سابرنتی رو با دولت و حکومت در هم میامیزند. این است که من برای که هیچ ناروشنی نباشه میگویم ساختارهای فرمان روایی که دیگه جای
بحث
نباشه، یا به قول کسروی سررشته داری مملکت.
مرحوم داریوش همایون هر کس میگفت حاکمیت، بلافاصله میگفتن حاکمیت خراب کردن یک واژه دیگری، یک مفهوم دیگری به کار نبرید.
باشه، دیگه شما هم در این کاری که میکنید واژه دانشمند در مورد من به کار نبرید، چون دانشمند رو نخست این که در فرهنگ ما در مورد کسانی که به دانش‌های و فن‌های بیشتر طبیعی در اون زمینه‌ها یا ریاضی
تجربی.
یا تجربی به این نوع کارها میپردازن به کار میرن، یا در مورد راشد میگفتن دانشمند محترم که شما تا گفتین دانشمند محترم من یاد راشد افتادم.
ما هرچی بگیم شما جواب ما رو میدین.
خواهیم.
آقای امینی، این سوالی که الان میخوام بکنم هفته پیش میخواستم مطرح کنم نشد، و اون این است که از دید شما مهمترین دستاورد مشروطیت ایران چه بوده؟ مشروطیتی که بدون زمینه روشنگری ایران رو دگرگون کرد، و بعدم کمبودش، بزرگترین کمبودش چی بوده؟
برجسته ترین دستاورد مشروطه که چیزیست که ما سخت امروز در ایران بهش نیازمندیم، پیدایش یک خانواده فکری بود. کمتر به این نکته توجه می شود که موضوع مشروطه محدود کردن قدرت پادشاه نبود، اون یکی از پیامدهای مشروطه بود، و چون به این نام شناخته شد، در جامعه شناخته شد، همواره تصور می شود که بزرگترین دستاورد مشروطه مشروط کردن قدرت پادشاه بوده. این یکی از دستاوردهای انقلاب مشروطه است، در حالی که یکی از برجسته ترین ویژگی های انقلاب مشروطه و چیزی که اصلا انقلاب مشروطه را از هر رویداد دیگری در تاریخ ایران پیش و پس از آن جدا کرد، در پیدایش خانواده فکری برای ساختن یک ایران نو هست، نه برای تخریب گذشته. بیشتر کسانی که امروز در سیاست، نخبگان سیاسی امروز ایران، به ویژه اپوزیسیون ایران، مخالفان این حکومت، هر بار که پای گفتگو و صحبت اونها می نشینید به نقد حکومت کنونی می پردازند، که خب درست هم است، ولی کمتر از زبان اونها می شنوید یا از خامه اونها می بینید که درباره چگونگی ساختن ایران نو، ایران آینده سخن بگویند. مشروطه این رو ایجاد کرد، یک نوع همگرایی، یک نوع دید مشترک، یک نوع نگاه شیداگونه مشترک میان نخبگانی که از میان روشنفکران اون زمان، از میان روحانیون منور الفکر، بازرگانان، میرزایان، برخی از شاهزادگان، فرهنگ رفته ها برخواسته بودند، از میان مجموعه اینها با پیشینه های کاملا متفاوت و حتی دیدگاه های کاملا دگرگون از هم، از سوسیال دموکرات هایی که از اندیشه های سوسیالیستی قفقاز گرفته بودند، تا کسانی که دیدگاه های تجددخانه دینی درشون وجود داشت، تا کسانی که لیبرال دموکراسی رو در اروپا آزمون کرده بودند، یک خانواده فکری برای ساختن ایران نو به وجود آمد. نگاه اونها برای این بود که ایران آینده چگونه باید ایرانی باشد. مسئله قانون، محدود کردن قدرت پادشاه، پیدایش هیئت وزیران، پیدایش مجلس قانونگذاری و دیگر چیزهایی که در آینده ایران می‌دیدند بر اساس اون مدل اروپایی، این مشروطه رو مشروطه کرد. یعنی مشروطه با این پیدایش این خانواده فکری تازه‌ای که به وجود آمده بود، یک پنجره‌ای رو گشود مقابل
اعضای این خانواده. یکدیگر رو می‌شناختند؟
این خانواده بیشتر به صورت یک خانواده به مفهوم گروه معینی که گرد هم آمده باشه نبودند، بلکه از زمانی که شما برمیگردید به دوران امیرکبیر، جست و گریخته اندیشه‌هایی که به وجود آمد که ما این ایران رو چگونه میتوانیم از این تباهی برهانیم، چگونه میتوانیم مردم رو زندگیشون رو بهتر بکنیم، انسان‌هایی از دیدگاه‌های کاملا گوناگون، از درون جنبش دینی اصلاحی اون زمان، جنبش باب، از درون میرزایان، بازرگانانی که امنیت بیشتر میخواستن با روابط موقعیت خودشون رو تقویت کنن،
فرنگ رفته ها
یا حتی کسانی مانند خود امیر کبیر و سپه سالار، در سودای پیدا کردن یک سامانی برای اداره دولت، هیئت وزیران ساختن، همه این مجموعه که شما نگاه میکنید، وقتی که از اون حدود 1235-40 خورشیدی میتوان از اون زمان گفت آغاز شده، ولی به اوج میرسه به تدریج از 1250 به این سوی، سرانجام در آستانه انقلاب مشروطه به پیدایش یک خانواده فکری از آدمهایی با پیشینه های گوناگون می انجامد که این خانواده فکری در سودای ساختن یک ایران نویست، ایرانیست با نگاه به آینده، با نگاه به اروپا، نه در تخریب و محدود کردن قدرت پادشاه. محدود کردن قدرت پادشاه یکی از جنبه‌های فرعی انقلاب مشروطه است. یعنی میگوید که چون حکومت قانون نیاز داریم، شخص پادشاه باید تابع قانون باشه و جایگاهی فراتر از قانون داشته باشه، البته با این عنوان استفاده میکنن، مسئولیت نداشته باشه و یک شخصیتی باشه که مردم رو به هم پیوند میدهد ولی نقش اداره جامعه نداشته باشه. از 1250 تا هنگامی که قانون، یعنی فرمان مشروطه صادر شد، ما 9 فرمان دیگر رو باید نگاه کنیم بهش، که اینا زمینه های این پیدایش این خانواده فکریه. قانون وزارت عدلیه اعظم که این رو و عدالت خانه های ایران، این در 119 ماده در اردیبهشت 1250، حتی یه دستورالعملی هم همراهش تهیه شده بوده به نام تهدید حدود فیما بین حکام و رعیت، این 1250 هستش،
یعنی زمان ناصرالدین شاه،
مقدماتی به نام قانون اساسی نوشته شده در 10 اصل در 1250 خورشیدی که ناصرالدین شاه با موافقت کرده که از جمله حقوق ملت رو به رسمیت شناخته.
پس چطور شده که
قدرتی وجود نداشته باشتش، یعنی جنبش اجتماعی نبوده، بیشتر کوشش افراد بوده. لایحه تشکیل دربار اعظم، این اصلا مجلس شورای دربار خیلی پیش از شورای ملی، یه مجلس شورای دربار به وجود میاد و مجلس وزرای مسئول به وجود میاد، یعنی هیئت وزیران رو برای نخستین بار در 1351 به وجود بیارن. حتی دستورالعملی هم برای این کار نوشته میشه، یا کتابچه‌ای که تنظیم میشه به نام کتابچه تنظیمات حسنه دولت علیه و ممالک محروسه ایران، که این اولین کوشش قانونگذاری در ایران هست. اینا همه پیش از فرمان مشروطه است. یعنی یک چالش گسترده‌ای در ایران تقریبا 40 سال از زمان امیرکبیر آغاز میشه، در دوران سپهسالار خیلی اوج میگیره. در این دوران هست که ما شاهد پیدایش اندیشه های کسانی مانند آخوندزاده و مستشارالدوله هستیم، یعنی این دو همزمان هستند و به ویژه مستشارالدوله در معرفی یک موضوع بسیار مهم، یعنی قانون، که کانون در واقع ساختن یک ایران جدید هست، بسیار کوشا بوده. فرمودید که، پرسیدید که بزرگترین گرفتاری مشروطه در چی بوده، کجاست که پاشنه آشیله میتوان گفت مشروطه از نقطه نظر فکری است. نقطه‌ای که آغاز فکر مدرن در زمینه نوشتاری در ایران بود، یعنی کتاب یک کلمه که قانون رو به عنوان بنیاد ساختن جامعه نو قرار میداد، در قانون اساسی مشروطه جنبه کاملا کناری پیدا میکنه. یعنی قانونگذاری اهمیت داره، ولی بخش حقوق، اونجایی که باید در ساختار حقوقی از این قوانین به سود مردم پاسداری بشود و دادگستری سرانجام عدلیه و بعدها دادگستری به وجود بیاید، این ضعیفترین بخش قانون اساسی است. و این برمیگرده به موضوعی که من سخت علاقمندم، شاید هفته آینده پس از پایان دادن به بحث مشروطه گفتگوی رو در این باره داشته باشیم، و اون مسئله فرهنگ حقوق در ایران است. که آیا ما در ایران فرهنگ حقوق داشتیم؟ آیا این مدرن سازی جامعه بر بستر یک فرهنگ حقوق شکل گرفته یا نه؟ اما اونجایی که به نظر من شکست مشروطه آغاز شد، یا بهتر است بگویم خود من از واژه شکست پرهیز میکنم، ناکامی های مشروطه آغاز شد، جاییست که امیدوارم به هممیهنان بختیاری و
بر نخوره.
وقتی که تهران به وسیله نیروهای مسلح بختیاری و مجاهدین آذربایجان و دیگران فتح شد، یعنی دوباره دسته ایلی بر زندگی شهری چیره شد، این آغاز فرود مشروطه بود. یعنی مشروطه ای که به قدرت نخبگان شهری یک فرایند رایزنانه مدنی رو در ایران بر بستر 2000 سال دیوان سالاری ایران، یک گذر دیوانی رو آغاز کرده بود و میخواست حکومت ایلی رو در ایران به یک حکومت مدرن تبدیل بکنه، پس از فتح تهران و چیرگی دسته های ایلی مسلح بر زندگی در جامعه، باید گفت که خود قربانی، یعنی فرایند قربانی شدن مشروطه در برابر قدرت مسلح عشایر آغاز شد. یعنی دیگر مجلس مشروطه، مجلس مشروطه پیشین نبود. نمیگویم که به پایان رسید مشروطه، ولی این آغاز اون فرایندی بود که به درگیری های درونی در ایران انجامید، بعدها با آمدن روسا افزایش پیدا کرد، سپس در گوش و کنار ایران دوباره دسته های یاغی و دسته های شورشی و حکومت های محلی سرکش خودشون رو نشان دادند.
ناامنی ها
آغاز شد. زمینه ای به وجود آورد که پیدایش امنیت به هر قیمت، به هر بهایی دغدغه مردم شهری شد.
این روشنفکرانی که طرفدار شخصیتی بودن که بتواند امنیت رو برقرار کنه چه کسانی بودن؟
تقریبا میتوان گفت که از حدود سال 1296 به این سوی، با پایان جنگ جهانی اول و تقریبا در آستانه پایان جنگ جهانی
مثل که در همین پایان جنگ جهانی اول یک قحطی بزرگم در ایران رو
قحطی بزرگی که در ایران زیان بسیار بسیار زیادی به مردم ایران رسان. گفته می شود که تا یک سوم جمعیت ایران از بین رفت. پیامد این مجموعه یک رویاوری برای امنیت و جستجو برای یک دیکتاتور مصلح بود، و این جستجو برای دیکتاتور مصلح به کودتای 1299 انجامید. یعنی در کودتای 1299 که البته موضوع گفتگوی امروز ما نیست، که من باور ندارم که یک برنامه رسمی دولت بریتانیا بود، یعنی در درون دولت بریتانیا اختلاف نظر وجود داشت میان هم وزارت خارجه و هم وزارت جنگ و هم در درون وزارت جنگ. اساسا کودتا در خود ایران به وسیله
اونا میگفتن وزارت دفاع یا وزارت جنگ،
فکر میکنم دفاع میگفتن، بله یا شاید هم جنگ میگفتن، الان درست حضور ذهن ندارم، چون دوران جنگ بود حتما به وزارت جنگ گرفتن. ولی در اون دوران یک گرایشی چیره شد که آیرون ساید نماینده اون بود در ایران، که باید از خودشون یک دولتی، یک چیزی که وابسته یا یک چیزی که متمرکز هست باقی بگذارن، و کودتای 1299 بر این پایه شکل گرفت. اجازه بدید که از بحث مشروطه زیاد دور نشیم.
قرار بودش بفرمید که چه شخصیتهایی از میان روشنفکران فکریه امنیت و فکریه
شما. اگر دو روزنامه بسیار برجسته اون دوران، یعنی روزنامه خارج از کشور، دو روزنامه روشنفکری ایران شهر و کاوه رو بنگرید، میبینید که در هر دوی این روزنامه نبودند، ماهنامه بودند، در هر دوی اینها یا هفته نامه گاه هم هفتگی هم گاه منتشر شدن، ولی اینها میبینید که
در جستجوی دیکتاتور مصلح.
از جمله کسانی که در این باره نوشتارهای ازش باقی مانده آقای افشار هست، پدر
ایرج
افشار، محمود افشار و دیگران هم در این باره، یعنی او تنها نیست و این طبیعی هم بوده. یه جامعه است که از اون شور و شوق پیدایش این خانواده فکری که اشاره کردم، شروع شوق ساختن یک ایران تازه، با بنبست ها و بحران هایی روبرو شده که شاید در میان بسیاری از نخبگان جامعه، حتی مشروط خواهان نخبه جامعه، این اندیشه رو چیره کرده که ما آماده نیستیم برای ساختن یک جامعه مدرن دموکراتیک سکولار که مشروط آرمانش بوده، در جستجوش بوده، و چه بهتر از که دست کم دیکتاتور مصلحی داشته باشه.
این تجدد آمرانه ایدهش در همین زمان پیدا شده؟
بله بله، این البته مال ایران نیست، این تجدد آمرانه یه پدیده ایست که
عمومی بوده
در کشورهای دیگه هم وجود داشته. خیلی ها بر این باور بودند که بدون یک دولت بسیار توانا و حتی خودکامه از سوی کسانی که دارای نیت خوب هستند، نمیتوان جامعه رو پیش برد. بهانه‌های بسیاری هم می آوردن. فقط مربوط به ایران هست نیست، دخالت علما هست، دخالت خارجیان هست، مسئله در ایران دخالت خانها بوده، همین دسته های عشیره‌ای که در ایران وجود داشته. اصلا یکی از نخستین کارهایی که مجلس دوم مشروطه سعی میکنه انجام بده و ناکام میمونه در این زمینه، خلع سلاح نیروهای غیر دولتی است. مجاهدین آذربایجان رو موفق میشه به یاری نیروهای بختیاری. ولی خود بختیاری ها رو نمیتونه خلع سلاح کنه و اونها همچنان مسلح باقی میمونند، برای دوران درازی هم بر تهران چیره هستند. مهم نیست که نیت اونها چه بوده، مهم اینجاست که این نیرو نیروی مشروط خواه نیست، این نیرو نیروی عشیره‌ای است، ایلیاتی است. خود سردار اسعد آدم بسیار با دانشی بوده، ولی برادرش سمسام السلطنه آدم با دانشی نبوده در این زمین.
سردار اسعد مثل که تحصیل کرده اروپا بوده؟
بله، درس خونده بوده، اصلا در پاریس بوده تا اونجایی که من آگاهی دارم. در هنگامی که تهران رو فتح میکنن او هنوز در خارج از ایران هست و از این روز که از برادرش میخواد به طرف تهران حرکت کنه. ببینید این نیروی عشیره‌ای در اون زمان نیروی مدرن جامعه نبوده، نیروی پیش مدرن جامعه است. طبیعی است که به دلیل وجود آدم‌های مانند سردار اسد، گام‌های مثبت این نیرو در ایران هم در گرفتن تهران برمی‌داره و هم بعدها در پاسداری از مشروطه در برابر لشکرکشی محمد علی شاه و برادرانش. ولی این نیرو نیروی ساختن جامعه مدرن نیست و اینجاست که در واقع میتوان گفت که فرایند ساختن ایران مدرن در اون دوران واقعا کند شد، با بحران و گرفتاری روبرو شد بعد از مجلس دوم مشروطه.
آقای امینی، وقتی تجدد عامرانه اجرا شد، تجدد رخت لباس هم به دنبالش آمد و نمیدونم این گفته از آن کیست که کلاه رو عوض کردم ولی زیر کلاه همچنان همان بود.
این
که بود
از کتاب خاطرات و خطرات مهدی قلی هدایته، کلاه را تغییر دادن، زیر کلاه را
نی.
این جمله است از او، خاطرات بسیار جالبی نوشته مخلص سلطنه هدایت. برید یه نکته رو باید در نظر گرفته در اینجا جناب مخی. ما در یک جامعه بسیار بسیار عقب مانده به سر می بردیم در اون دوران. یعنی این نه فرمانی که اشاره کردم،
راستی همه شو نخوندی؟
اشاره کردم، حتما در بخشای دیگه از این برنامه بهش اشاره خواهم کرد. این شاید حتما برخی از اینها رو بیارم اینجا برای بینندگان ارجمند بخونم، ولی این فرمان ها و یا این کتابچه نویسی ها برای مدرن کردن جامعه، برای بستری جامعه بسیار عقب مانده صورت میگیره. جامعه که از یک سوی روحانیون خواهانه، بسیاری از روحانیون به غیر از برخی از روحانیونی که یک شاید بتوان نوری از خرد درشون تابیدن گرفته، بیشتر میخواهند که بس همچنان به آن صورتی که هست بماند. پادشاه قاجار خواهان تغییر اوضاع نیست. اجازه بدید من از این خاطرات بسیار جالب روزنامه خاطرات عین السلطنه، این برادرزاده ناتنی ناصرالدین شاه هستش،
ده جلد. یعنی 16؟
بله بله بله، از 16 خیلی معروف هم بوده. این پرکار
اسم دیگه هم داره مثل که
عین السلطنه، قهرمان میرزا سالور.
قهرمان میرزا
سالور پدرش برادر ناتنی ناصرالدین شاه هستش و از کودکی، از 11 سالگی این مرد خاطره نوشته تا چند ماه پیش از مرگش. 10 جلد کتاب است، 10,000 صفحه از این خاطرات چاپ شده.
همه رو خوندی؟
بله. یه قسمتی داره در همون جلد اول، این خیلی داستان جالبیه. گویا این قسمتی از اون رو که در واقع درآوردم براتون میخونم، که در سال 1266 خورشیدی، 1987، حدود 30 سال پیش از 20 سال پیش از فرمان مشروطه، 20 سال پیش از فرمان مشروطه، یه سید محمد نامی که از بزرگان نظمیه تهران بوده، اونا موقع بهش گفتن کت خدا، اینا کت خداهای نظمیه بودن، نظمی هم همون شهربانی است بعدا. این فرزند یکی از شاهزادگان رو، فرزند نادر میرزا رو، به بهانه‌ای به خانه خودش میکشونه. اول باش رابطه جنسی داره و بعد هم اون رو میکشه برای که نره
لو بده.
اجازه بدید که از زبان خود قهرمان میرزا سالور این رو براتون بخونم تا وضع جامعه ایران 20 سال پیش از مشروطه برای شما روشن بشه. میگوید سه روز قبل پسر نادر میرزا را در خانه سید محمد کدخدای اداره پلیس کشته بودند. حالا اقوال در باب طرز کشته شدن آن شاهزاده مختلف است. حالا هر کس چیزی میگوید که صدق و کذبش معلوم نیست. والله اعلم، فقط خدا میداند. مختصر، قاتل را حبس کرده بودند. یعنی میگه دیگه جزئیات نمیگم، قاتل رو گرفتن حبس کرده بودند. بعضی از شاهزادگان و قوم قیش مشارعه‌ای اجتماع در امامزاده کرده بودند و اجماعاً خدمت آقای نایب السلطنه بسیار حرکت‌های بی‌معنی کرده بودند. تا آخر حکم به کشتن قاتل شده بود. صبح آن روز نایب السلطنه در اون دوره کامران میرزا است. کامران میرزا است که هر وقت شاه سفر می‌کرده، شاه رفته بوده یا شکار نبوده در شهر و همیشه یک کسی نایب السلطنه‌اش بوده. این کامران میرزا نایب السلطنه بود. یکی از برای فرزندان بسیار تندروی ناصرالدین شاه که خود ناصرالدین شاه سخت بهش علاقه داشته. آقای نایب السلطنه بسیار حرکت‌های بی‌معنی، یعنی اینها رفته بودن منظره، تا آخر حکم به کشتن قاتل شده بود. یعنی بالاخره آقای نایب السلطنه هم دوام نمیاره، میگه برید بکشید. صبح آن روز یعنی دیروز رفته اجماعاً در اندرون همایونی در همانجا تخماق یا چکش چوبی به سر قاتل زدند، یا تخماق، من دقیقا نمیدونم. هر کس از شاهزادگان، زن و مرد، پسر و دختر با هر حربه‌ای که فرض شود قاتل را زدند و در میدان ارک همایونی میرغضب سرش را بریده، ولی تا آنجا مرده بود و بعد تا سبزی میدان 3-4 مرتبه قاتل را گاو سر زده بودند. یعنی سرشو میذاشتن روی گاو میچرخوندن. هر کس در جلوی مرده بود کارد و قمه و چوب به مرده میزد. در سبزی میدان گلوی قاتل را سوراخ نموده، نفت بسیار در شکمش ریخته و آتش زده بودند. بسیار بسیار بیرحمی نموده بودند. البته این نمونه ای از ساختار قضایی جامعه ایران بوده. حالا ببینید ذات اقدس همایونی ناصرالدین شاه این آدم ها را چریختی ادب میکنه. میگه که اینها فرمودند شاهزادگان را بیاورید. خب بیشتر این شاهزادگان یه بخششی میدادند و درخواست میکردند و بخشیده شدند، صاحب نام و جاهی بودند. تنها کسی رو که بدبخت برگشته‌ای که در این میان تنبیه کردند، حسن خان فرزند جاندار میرزا قاجار و پسر برادر جاندار میرزا چوب مفصل بسیاری در حضور مبارک خوردند و تموم شده رفت. این ساختار قضایی و حقوقی کشور ما بوده که قاتلی که گرفتند نه کسی میتونست محاکمه کنه، نه قانونی برای رسیدگی بوده. عده‌ای میرفتند از فلان شاهزاده درخواست مرگ او رو میکردند، او هم فرمان میداده و با این وضع او رو میکشتند.
آقای امینی، این فرهنگ حقوق نداشتیم که فرمودید در آینده میتوان درباره صحبت کرد، این نمونهش بود واقعا.
این نمونهشه که این فرهنگ حقوق نه تنها در عوام وجود نداره، در میان نخبگان هم وجود نداره، در میان بزرگان کشور هم نیست.
ولی چه نثر روان خوبی داشت.
بله بله، قشنگ نوشته. بله این است که اگر من بخواهم به ناکامی های مشروطه اشاره‌ای بکنم، باید بگویم که نداشتن این نگاه ژرف و آینده بین برای ساختن یک ساختار حقوقی مدرن و ساختان قانونگذاری مدرن، باید گفت پاشنه آشیل مشروط است. البته نه اینکه کاری نکردند، ولی همین کار نیمه کاری رو هم که مشروط انجام داد در دوران پس از پیدایش دولت پهلوی، این هم به پایان رسید. یعنی اون ساختارهای قانونی هم تابع قدرت پادشاه شد. تفاوت دوران رضا شاه از نقطه نظر قانونی با دوره ناصرالدین شاه در این است که در دوره ناصرالدین شاه پادشاه بدون توجه به قانون هر کاری می‌خواسته می‌کرده. در دوره مدرن پادشاه با توجه به قانون از قانون بهره می‌گرفته برای اینکه قدرت خودکامی خودش رو
اعمال کنه.
البته با این تفاوت که ما چون گام به دوران مدرن سازی جامعه گذارده بودیم، در کنار رفتار خودکامانه ما با مدرن سازی جامعه هم روبرو هستیم. جایی که ما ناتوانی درش میبینیم تجدد سیاسی است در جامعه، یا مدرن سازی سیاسی جامعه است. در اینجاست که ما در
تنگنا
هستیم، چون مدرن سازی سیاسی جامعه به حرمت قانون و مشارکت مردم نیاز داره. ببینید، مشروطه، ما دو دوره تاریخمون باید گفت که، و خیلی از من میپرسن چرا من برمیگردم به مشروطه و دوران مصدق، ما دو دوره تاریخ داریم که مردم احساس مالکیت رویدادها رو کردند، یعنی خودشون رو صاحب تحولات جامعه دانستند. یکی انقلاب مشروطه است و دیگری جنبش ملی شدن سند نفت. این نیست که در ایران در دورانهای دیگه کار نیکی صورت نگرفته، ولی اون کارهای نیک از بالاست، اون کارهای نیک دولتی است، اون کارهای نیک در حوزه قانون‌گذاری است، در مجلس. این دو دوره ویژه تاریخ ایران، یکی مشروطه است که ملتی به وجود می آید، ملتی به دنیا میاد و ملت این مشروطه رو و این مجلس مشروطه رو آنچنان از خودش میدانه که وقتی قانون میگذرانند برای گشایش بانک ملی، زنهای خانه‌دار سن بالا میرفتن جواهرات خودشون رو توی چارقدشون میپوچیدند و میوردن تحویل میدادن به عنوان تنخواه بانک که برید با این بانک بسازید، چون احساس میکردن دارن مملکت میسازن. یا برای پاسداری از مشروطه دست به قیام مسلح میزنند و میان و تهران رو فتح میکنن، جانبازی میکنند و تاوانش هم میدند، هزینه میدند. جنبش ملی شدن سند نفت هم همین خاصیت رو داره که یه خانواده فکری به وجود میآید که در این خانواده فکری همه بران میشوند که نفت باید در اختیار ملت باشه،
جز حزب توده
که میگفته اگر شمال رو بدید به ما، اون وقت جنوب رو میتونید ملی کنید. و این ملتی است که احساس مالکیت این جنبشه ملی شدن صنعت نفت میکنه. این در اون دورانی که نفت در حال ملی شدن هست، از درون دربار تا کوچه و خیابان همه هوادار ملی شدن صنعت نفتن، یعنی پادشاه مملکت هم در این سوی قرار داره. ماجرا اختلافا بعدها بیرون میاد. و نکته ای که باید بهش توجه کرد، ما شاهد پیدایش چنین حرکتی امروز نیستیم در جامعه، ما دیگه نداشتیم. شاید انقلاب 57 می توانست اگر پیامدهای دموکراتیک نیکی می داشت در زمینه حقوق، در زمینه مشارکت مردم، به چنین چیزی بی انجامد، ولی خیلی زود این احساس یک سویه شد.
آقای امینی، در تواریخ، به خصوص تواریخی که در این سالها نوشته شده، از دوران رضا شاه به عنوان یک دوره‌ای که به حال روحانیت رو حسابی محصور و محدود کرده بود رضا شاه دم میزنند، ولی در عین حال میگویند به محض اینکه شهریور 20 رخ داد، پادشاه جدید محمد رضا شاه دست آخوندها رو باز گذاشت، از جمله اینکه کسانی رو فرستاد که آیت الله قمی رو که با اعتراض از ایران رفته بودش به
نیمه
نجف،
بله، به حالت تبعید، بله،
برش کردن،
بله،
و خواستاش اجرا بشه.
با شوربختی باید گفت چنین هست، و دلیل اون هم پیدایش حزب توده است. یعنی با پیدایش حزب توده و گسترش افکار سوسیالیستی و این بیم و هراسی که در میان دولتیان از قدرت گرفتن سوسیالیسم و کمونیسم و اندیشه‌های از این دست به وجود آمده بود، نخست فکر می‌کردند که با ایجاد احزاب سیاسی رقیب میتونن جلو اون رو بگیرند. اولین حزبی که سعی کرد این کار رو انجام بده حزبی بود که دشتی درست کرد، حزب عدالت، کارش نگرفت. بعد سید ضیاءالدین طباطبایی
اراده ملی
رو درست کرد و او توانست اتفاقا در این زمینه کار بزرگی انجام بده، یعنی رقیب حزب توده شد. ولی برای اینکه رقیب حزب توده بشه، از جمله سفارش‌های خود او هم همین بود که بعد علما رو وارد کرد، روحانیون رو وارد کرد، و به سفارش سید ضیاء هست. یعنی در واقع باید گفت اندیشه انگلیسی است که چون انگلیسی ها توانایی و آزمون و گذشته بهره برداری از دین رو خیلی داشتند، برخلاف آمریکایی‌ها که این پیشینه را نداشتند. اونها در واقع متوسل میشند و دست روحانیون رو باز میکنند و تشویق میکنند تو. که میشه در این باره در برنامه دیگه به درازا صحبت کرد، ولی چون برنامه رو با این نکته آغاز کردید که تنگناها و چالش های سکولاریسم و مدرنیته در ایران مدرن چه بوده، من اگر بخواهم این تنگناها و چالش ها رو
خلاصه کنم
به سه موضوع باید بپردازم. به نظر من نخستین گرفتاری یا تنگنای مدرنیته در ایران و دموکراسی و سکولاریسم در ایران گذر از تجدد رایزنانه به تجدد عامران است، یعنی گذر از کوشش در ساختن یک ایران مدرن از راه دیوانی و از راه مردم سالارانه
رایزنانه
به یک حکومت خودکامان است، که این دست جامعه روشنفکری رو برای برانگیختن اندیشه های نو در جامعه میبنده و خرد پرسشگر رو محدود میکنه در جامعه، یا اون چیزی که بهش میگن عقل نقاد، فرصت پیدا نمیکنه که نهادینه کنه این ارزش ها رو در جامعه. همه چیز از راه دولت هست، از بالاست. حتی ناسیونالیسم ایرانی هم که یک ناسیونالیسم شیفته خودجوشی است، تبدیل به ناسیونالیسم دولتی میشه و تبدیل میشه به ناسیونالیسمی که مهاجمانه است در خیلی از زمین‌ها، جلوگیری از گفتگو به زبان مادری در
آذربایجان،
در جاهای دیگر. عامل دوم به داوری من این هست که اون گروهی از دینداران و نخبگان دین، رهبران دینی که در دوره مشروطه با مشروطه همراهی کرده بودند و کمک کردند به پیدایش مشروطه، اینها در واقع اگرچه به کار خودشون ادامه دادند در جلوگیری از دخالت بسیاری از روحانیون پرخاشگر در امور سیاسی جامعه، مانند آقای آستابالحسن اصفهانی و آقای حائری در دوران رضاشاه یاری رساندند به این سکولار سازی جامعه، ولی در میان بسیاری از دیگر دینداران و بسیاری دیگر از ارباب دین این نوع نگاه محدود کردن روابط ساختار دینی با دولت پذیرفته نشده بود. یعنی همچنان ارباب شریعت فکر می‌کردند که باید کاری رو بکنند که در دولت و در قانون تأثیر بگذارن، و متاسفانه رفتار دولت بعد از شهریور 20 به این یاری رساند، یعنی شریعت رو به حوزه سیاست و به حوزه قانونگذاری و به حوزه اجتماع برگردوند.
این گروه فدایان اسلام در همین زمان ساخته شد.
عامل سوم به نظر من پیدایش، یعنی زایش اندیشه های روشن فکرانه در دوران پس از شهریور 20 در پناه و در پیوند با پیدایش اولین حزب چپ ایران است. یعنی تا پیش از اون بیشتر اندیشه های روشن فکرانه که در ایران سر بلند می کند جنبه لیبرال دموکراسی داره، بیشتر گرایش هایی رو با اروپای دموکراتیک آشناست، در حالی که در پایان دوره دیکتاتوری، دوره 20 ساله دیکتاتوری یا خودکامگی، وقتی جامعه باز می شود همراه است با پیدایش حزب توده و جامعه روشن فکر ایران که سر بلند میکنه در این دوران با حزب بسیار توانای توده روبرو هست و اتحاد شوروی که رقیب ایالات متحده آمریکا و بریتانیا است در سپهر سیاست جهانی، روشن فکریگری در ایران وارد جزمیت میشه، وارد زندان فکری میشه. یعنی در از این دوران به این سوی کمتر روشن فکریست که میتواند مستقل فکر کنه، یا باید دولتی بیاندیشه یا باید
با تودهی بیاندیشه.
تودهی بیاندیشه و بعدها که گروه های چپ دیگر پیدا شد با اون گروه ها باشه. واژه روشنفکر متعهد در مقابل روشنفکر درباری سکش زرد میشه. شما یا روشنفکر درباری هستید وابسته اید، یا روشنفکر متعهد هستید که چپ میاندیشید و در چارچوب این قالب حزبی
حزب توده زرد میکنه اینو
با حزب توده آغاز میشه. البته اونها روشنفکر متعهد رو شاید دیرتر شکل گرفته این واژه، و یک نوع نگاه مونیستی از تاریخ در میان روشنفکران ایران چیره می شود، نگاهی که از دوران لنین در اتحاد شوروی به وجود آمده بوده که تمام تحولات اجتماعی رو بر پایه طبقات می‌بینه، تاریخ رو طبقات تعیین می‌کنن و یک نوع جدایی و دوری از جستجوی تحولات اجتماعی واقعی در ایران در میان روشنفکران شکل می‌گیره. و این شاید تازگی باشه، 15 سال گذشته باشه که برخی از روشنفکران ایران دارن گریبان خودشون رو از حزبی نگاه کردن، از انجماد فکری دارن رها میکنن. ما انگوش شمار کسانی داشتیم که مانند هدایت، مانند کسروی، مانند آدمیت به دور از این دستبندی های حزبی استقلال فکری داشته باشن. هدایت در زمینه ادبی کارهایی در این زمینه ها کرده و کارهای مستقلی که به دور از یک جریان حزبی بوده، یا کسروی و آدمیت در زمینه تاریخ پژوهی و به ویژه کسروی در زمینه اصلاحات حتی دینی و اجتماعی. ما این سه زمینه رو باید، یعنی خودکامگی، بازگشت شریعت به حوزه سیاسی جامعه و محدود بودن دامنه فکری جامعه روشن فکری رو به عنوان بزرگترین عوامل دست و پاگیر دموکراسی و سکولاریسم ایران در 100 سال گذشته بدانیم.
آقای امینی، دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. میخواستم ازتون بپرسم که نتایج این آزاد گذاشتن دست روحانیون بعد از شهریور 20 به کجا کشید؟ آیا میتوان گفت که این ترورهای بعد از شهریور نتیجه همین تعصبات مذهبی است؟
ترورها کمترین هزینه بود. موضوع فقط آزاد گذاردن نبود، چون به هر حال در یه جامعه دموکراتیک شما نمیتوانید گروه های دینی رو محدود کنید، بلکه دولت و جامعه شهری تشویق کرد این نیروهای دینی رو در دخالت در سیاست. موضوع بر سر این نبود که آزاد بگذارند. اگر آزاد فقط گذاشته بودند شاید زیان چندانی به جامعه نمیرسان، ولی هم دولتیان و هم مخالفان دولت کوشش کردن از نیروی دین برای پیشبرد در سیاست بهره بگیرند. هم توده‌ای ها سعی می کردند از این زمینه های مذهبی استفاده کنند کمتر از دولت، و هم دولت بسیار بسیار گستاخ کرد نیروهای دینی رو در جامعه. اگر در همون نخستین باری که فدایان اسلام رفتن سراغ کسروی و ترور نافرجام او رو انجام دادن، دو سه نفر بیشتر نبودن اون موقع، یعنی فقط خود نواب صفوی بود و یکی دو نفرم باهاش همکاری میکردن، هنوز فدایان اسلام زاده نشده بود، اگر همون زمان دولت عرفی جامعه، دولت سکولار جامعه به دادگستری رفته بود پای محاکمه این آدم و به شدت او رو مجازات میکردن، زندان میکردن به جرم کوشش در کشتن یک پژوهشگر آزادی خواه، حتی اگر این پژوهشگر دیدگاهش با دیدگاه دولتیان هم همسان نبوده، شاید خیلی چیزها جلوگیری میشد. ولی نه تنها او رو رها کردند، کشندگان کسروی رو هم رها کردند و حتی از این استدلال استفاده کردند، نه رهبران دینی، کسی مانند هجیر و دیگر وزیران دولت.
هجیر وزیر چی بود اون موقع؟
وزیر الان درست
وزیر قوام بود.
وزیر قوام بود. در کابینه قوام اصرار کرد هجیر که کشتن کسروی قتل محسوب نمیشه، او محدور و دم هست و کشتن او جزء وظیفه دینی است و این آدم ها رو باید آزاد کرد.
ولی خودشو کشتن.
یکی از همین برادران امامی که در کشتن کسروی نقش اساسی داشت، 4 سال پس از اون هجیر رو کشت. دین رو آگاهانه به کانون سیاست وارد کردند. حتی فلسفی می نویسد که به من گفته شد که بروم به آقای بروجردی بگویم که از کانون دربار دستور آمده که شرعیات وارد کتاب‌های درسی بشه، و بازی کردند. یعنی در این بازی که به قول شاعر یکی بچه گرگ می‌پروری چون پرورده شد خواجه را برداری، بچه گرگ رو پرورش دادند. یعنی دولتیان با دست خودشون آمدند و روحانیون رو در حاشیه بودند، در پناه سیاست قرار دادن، تشویق کردن، از اونها بهره گیری میکردن. در مقابلش هم مخالفان دولت پدیده‌ای به نام روحانی مبارز ساختن، یعنی روحانی که سیاست دخالت میکنه. بنابراین جامعه شهری و مدنی ایران بود که با دست خودش نیرویی رو که در انقلاب مشروطه به پس رفته بود و خانه نشین شده بود و تنها در مسجد و منبر کار میکرد به حوزه عمومی و سیاست وارد کردن و تاوانش رو هم پرداختن.
خیلی ممنونم آقای امینی عزیز، بسیار سپاسگزار. در هفته آینده پیرامون فرهنگ حقوقی در تاریخ ایران
و پیدایش دادگستری شاید بعد
بهمون
بپردازیم،
داستان داور و اینها.
بله.
خب همینان گرامی، با سپاس از کارگردان برنامه خانم غزاله و با سپاس از شما که به این برنامه توجه فرمودید، شب و روز شما خوش و خرم.